کلید زدیم، شروع کردیم. بخش اول بخش صنایع معدنیه و حوزه معدنه، بخش دوم بخش سامانه‌های پرتودهیه که مردم درش میتونن مشارکت بکنن، بخش سوم حوزه نیروگاه اتمیه که میتونن مردم از طریق سهام پروژه درش مشارکت بکنن.
آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی هم از نهادهای تامین مالی گفت.
نهادهای تامین مالی که داریم در این حوزه مثل بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، اینا را هم بنا داریم که انشالله از طریق مولدسازی اینها تقویت بکنیم و بتونیم انشالله با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که بسیار ضروری هم است برای بخش، بتونیم هم به شعار سال انشالله عمل بکنیم، هم بخش کشاورزی و امنیت غذایی مردم رو انشالله تقویت بکنیم.
آقای قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور:
ناترازی انرژی رو در گاز و برق حل کنیم، یه قدم مثبتی در جهت افزایش تولید خواهد بود و سرمایه گذاری.
همچنین خانم صادق وزیر راه و شهرسازی برای تحقق چهار سال معتقد است
جذب سرمایه گذار البته آدابی هم داره. اینکه سرمایه گذار رو بپذیریم و بسته سرمایه گذاری طوری تنظیم بشود که برد برد باشد.
آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه هم از تشکیل کارگروه‌های ویژه و مأموریت‌های خاص این سازمان میگوید.
در همین ایام تعطیلات کارگروه‌ها تشکیل شدند و یک بسته ای رو تدوین کردیم که امروز قرار بود این رو توی دولت مطرح کنیم. تقریبا چارچوبه کار در اومده که هر دستگاهی چه کاری رو باید انجام بده و ما خودمون رو برای سرمایه گذاری خوب در واقع آماده کنیم.
آقای مؤمنی وزیر کشور هم یک مأموریت خاص به استانداران سراسر کشور داده است.
تقریبا همه استانداران یک روز رو در هفته اختصاص دادن به روز سرمایه گذاری و تولید و همه کارآفرینان، تولید کنندگان و سرمایه گذاران بدون واسطه یا اونها حاضر میشن یا خود استانداران شرکت میکنن در بخشای مختلف حالا تولید، یک روز به طور کامل به این امر اختصاص داده شد.
کارگروه ویژه‌ای برای تحقق شعار سال تشکیل شده و با مسئولین دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان اقتصادی هم صحبت شده. آقای عارف معاون اول رئیس جمهور:
پروسه اخذ یک مجوز در دستگاه مختلف اون فضای بروکراتیک حاکم هست مدت ها طول میکشه، که بیشتر هدف این هست که انشاءالله این موانع، چه موانع اقتصادی و مالی چه موانع بروکراتیک رو انشاءالله سعی کنیم رفع بکنیم در چارچوب قوانین و اختیاراتی که داریم، چون نمیخوام معطل قانون جدید باشیم.
در خصوص اهمیت شعار سال 1404 و نحوه اجرایی شدن اون گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم و تبریک سال جدید خدمت شنوندگان برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای دکتر، مهم ترین زیرساخت اجرایی شدن شعار سال امسال چیست؟ دستاوردهای اجرایی واقعی این شعار از نظر شما چیه؟
امسال مقام معظم رهبری موضوع سرمایه گذاری رو به عنوان شعار سال انتخاب کردن. موضوع بسیار مهم و اساسی است، چون چیزی که به نظر میرسه در حوزه بخش سرمایه گذاری میتونه کمک بکنه به اقتصاد ما این هست که یک، ما موانع حوزه بخش سرمایه گذاری در محل اول برطرف بکنیم و به شکلی از جلوی راه مجموعه سرمایه گذاران کنار بگذاریم، و دومی که مشوق‌های مرتبط با حوزه بخش سرمایه گذاری رو در کشور به شکل ویژه‌ای در دستور کار قرار بدیم. خب در طی سال‌های گذشته اتفاقات مثبتی در بخش‌های مرتبط با ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شده که جذابیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال‌های گذشته نسبت به کشورهای مشابه ما افزایش داده، اما دلایل مختلف اینها منجر به سرمایه‌گذاری واقعی نشده، علی‌رغم وجود ظرفیت بسیار گسترده در بخش‌های مختلف، از حوزه کشاورزی گرفته، در حوزه حمل و نقل گرفته، بخش خدمات، حوزه معادن، زیرساخت‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز و انرژی در کشور و مجموعی از ظرفیت‌های مهمی که در بخش‌های مختلف میتونیم از اون نام ببریم. اون چیزی که به نظر من بسیار از اهمیت اینه که علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها و تحریم‌ها، اصلی‌ترین موضوع ما در بحث جذب سرمایه‌گذاری که در حوزه منابع داخلی هست اینه که اعتماد سرمایه‌گذاری رو ما بتونیم به شکلی به فضای اقتصادی کشور افزایش بدیم، ارتقا بدیم.
به نظر شما چقدر در اجرای شعار سال گذشته و مشارکت مردم موفق بودیم و چه موانعی برطرف شده و یا چه موانعی هنوز در این مسیر وجود داره؟
در ارتباط با اون چیزی که به عنوان موانع مرتبط با این بخش است، اولین موضوعی که به نظرم حائز اهمیت اینه که ما موضوعات مسائل به حوزه‌های همانند مالیاتی، موضوعاتی همانند بحث نظام تامین اجتماعی که به شدت اثر منفی می‌گذاره اگر با دقت با اون مواجه نکنیم، مواجه نشیم، بر حوزه بخش سرمایه‌گذاری، موضوعاتی که در حوزه بحث نظام تامین مالی در نظام اقتصادی وجود داره و سیاست‌های بانک مرکزی که به نظرم میرسه امسال باید حتما این سیاست‌ها بازنگری بشه. تصمیمات یک جانبه بانک مرکزی در طی سال‌های گذشته برای تحقق فقط از نگاه مأموریت بانک مرکزی، نه نگاه کلان اقتصادی کشور که همه چیز رو در بر بگیره، خب این اثرات منفی متأسفانه در نظام اقتصادی گذاشته شد. ان شاء الله امسال کمک بشه به این که ما در این حوزه هایی که قلمرو داخلی کشور هست، فضای کسب و کار یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه سرمایه گذاری محسوب میشه، موضوعات مربوط به مباحث بخش مالیاتی و بخش بیمه‌ای مهمترین مؤلفه هست و از همه مهمتر ثبات در قوانین و مقررات بخش سرمایه گذاری. امیدواریم امسال با برنامه‌های دولت اتفاقاتی که در این حوزه اجرایی میتونه رقم بخوره ما شاهد باشیم.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. خداحافظتون.
از همه عزیزان بزرگواران تشکر میکنم، آرزوی توفیق برم، خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
اعتراض شدید ایران به قطعنامه شورای حقوق بشر در ژنو. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، در جریان ارائه و تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نشست 58 شورای حقوق بشر، ضمن انتقاد شدید از سازوکارهای نظارتی تبعیض‌آمیز و غیر موجه در این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران گفت، این اقدام شورای حقوق بشر را در باطلاق جدیدی از ناکارآمدی و هدر رفت منابع فرو می‌برد که موجب کاهش اعتماد به عملکرد این شورا خواهد شد.
ما به عاملان این نمایش خیمه شب بازی یادآوری می‌کنیم که چه مسئولیتی داشتند در لطماتی که به مردم ایران و کل انسانیت وارد کردند. جمهوری اسلامی ایران هیچ تناسبی نمی‌بینه بین این قطعنامه و مأموریت یاد شده، به خصوص این مکانیزم تازه تأسیس تحقیق.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم با ابراز تأسف از تداوم سوء استفاده انگلیس، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از سازوکارهای حقوق بشری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای در حال توسعه، اقدام این دو کشور در پیشگامی برای صدور قطعنامه‌ای ضد ایرانی در شورای حقوق بشر را محکوم کرد. آقای بقایی محتوای این قطعنامه را به دلیل سوء نیت طراحان آن، خلاف واقع بودن ادعاهای مورد استناد، تعمیم‌ها و نتیجه‌گیری‌های کلی بر اساس یک یا چند نقض ادعایی، تناقض‌گویی و ادعاهای غیر مستند منتسب به افراد بی‌نام و نشان، فاقد ارزش و اعتبار حقوقی خواند.
تحلیلگران.
دونالد ترامپ پس از اعلام جنگ تجاری و اقتصادی علیه بیش از 180 کشور و تحمیل تعرفه‌های گمرکی بر صادرات این کشورها و به هم ریختن نظام سرمایه‌داری و تجارت آزاد بین‌المللی، آمریکا را تبدیل به منفورترین کشور دنیا در تمام تاریخ کرده است. روزنامه رایولیام ضمن انتشار این تحلیل نوشت،
ترامپ با این کار ائتلاف استراتژیک غرب به رهبری آمریکا را که از جنگ جهانی دوم در سطوح نظامی یعنی پیمان ناتو و اقتصادی و سیاسی یعنی گروه هفت برقرار بود از هم گسست. این اقدام در نهایت به نفع چین و روسیه و مجموعه بریکس خواهد بود. تحمیل تعرفه گمرکی بر واردات آمریکا به ویژه از کشورهای غربی و چین، یکی از قوی ترین رقیبان اقتصادی آمریکا، باعث از بین رفتن اعتماد دوستان و متحدان آمریکا خواهد شد. ترامپ در واقع بمب هسته‌ای ویرانگر را بر سر نظام تجارت جهانی انداخته و ناتو و دولت آمریکا از بارزترین قربانیان آن خواهند بود.
در حالی که ترامپ اعلام تعرفه‌های 10% تا 49% علیه کشورهای مختلف را روز آزادی نامیده بود، بازار بورس وال استریت بدترین دوران سقوط طی 5 سال گذشته را تجربه کرد و فقط در یک روز 3 تریلیون 3 هزار میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. رئیس جمهور آمریکا در خصوص اعمال تعرفه‌های جدید گفت:
کسری‌های تجاری سالانه بزرگ و مستمر در آمریکا منجر به خالی شدن پایه تولید ما شده و بخش دفاعی صنعتی ما را به دشمنان وابسته کرده. در حدود 30 سال گذشته آمریکا تقریباً 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده.
تعرفه‌هایی که وضع شده ترامپ بر 185 کشور و دولت به جز روسیه که شامل چین 34%، کره جنوبی 25%، ژاپن 24%، اتحادیه اروپا 20%، انگلیس 10%، هند 26% و ایران نیز با تعرفه 10% در لیست تعرفه‌های جدید آمریکا قرار دارد. رویترز در گزارش اعلام کرد در پی امضای فرمان اجرایی ترامپ و وضع تعرفه‌های جدید سهام آلفابت 3% و علی بابا 3.9% سقوط کردند. همچنین با اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ نفت خام آمریکا 1% افزایش یافت. در واقع هم جامعه داخل آمریکا و هم بیرون حالا به نوعی سردرگم و حیرت زده هستند. روزنامه گاردین گزارش داده ترامپ بر واردات از جزایر هیرت و مکدونالد 10% تعرفه وضع کرده است. مناطقی دورافتاده در استرالیا که به جنوبگان نزدیک و کاملا غیر مسکون است. بتسی استیونسون تحلیلگر اقتصادی آمریکایی میگوید
این تعرفه های غیر منطقی منجر به موج گرانی ها برای مصرف کننده آمریکایی و دشوارتر شدن صادرات کالاهای آمریکایی می شود. در نتیجه اقتصاد آمریکا ضعیف تر و قیمت ها گران تر خواهد شد.
در خصوص ابعاد جنگ بزرگ تعرفه ای آمریکا علیه جهان گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل آمریکا. سلام بر شما جناب آقای دکتر آبشناس. شناس، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم ازتون. لطفا بفرمایید که با توجه به اینکه به نظر میرسه ترامپ به واقع یک جنگ تجاری راه انداخته و در این میان به دوست و دشمنش هم رحم نمیکنه، نظر شما در خصوص این تعرفه ها چیه؟ ترامپ چی میخواد؟
خب این تجربه تلخ رو آمریکا در دهه 30 میلادی یعنی میون سالهای 1929 تا 1939 میلادی داشته که موجب رکود، اون چیزی که خودشون اسمشو گذاشتن رکود بزرگ شد و 25 میلیون آمریکایی شغل خودشون رو از دست دادن و در نهایت هم همین ماجرا موجب شروع جنگ جهانی، یعنی که از دلایل شروع جنگ جهانی دوم بود و آمریکایی ها و اروپایی ها میخواستن از دست اون بیکارهای اضافه که داشتن خلاص بشن و اونها رو فرستادن به جنگ. حالا بحثای اقتصادیش به کنار، ولی به هر حال الان شرایط اقتصادی ایالات متحده، شرایط داخلی اقتصادی ایالات متحده شرایط بسیار بغرنجی هست. عملا ایالات متحده در جنگ اوکراین و جنگ اسرائیل بر علیه فلسطینی ها صدها میلیارد دلار هزینه کرده و خب آیدی نداشته و خب عملا داخل ایالات متحده ساختار اقتصادی ایالات متحده از پس از کرونا نتونسته خودش رو جمع و جور کنه و خب ترامپ تصور میکنه که به این ترتیب ممکنه بتونه اون هزینه ها رو جبران کنه. عملا خب شرایط میدانی نشون میده که خب این تصور ترامپ بسیار اشتباه بود. ترامپ از روز اولی که وارد کاخ سفید شد تا به این لحظه که داریم صحبت میکنیم فقط بدبیاری آورده، یعنی هیچ کدوم از طرحاش موفق نبوده. ترامپ قول داده بوده که جنگ اوکراین ظرف 24 ساعت تموم کنه که نشد، جنگ اسرائیل بر علیه فلسطینی ها رو تموم کنه که نشد، اختلافات با ایران رو حل کنه که نشد، تعرفه های رو بر علیه کشورهای دیگه الان وضع کرد که ما تا الان که داریم صحبت میکنیم بورس آمریکا حدود 15% ظرف 2 روز سقوط کرده، یعنی عملا یه چیز بسیار فاجعه باری برای ایالات متحده رخ داده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه در کوتاه مدت اثرات تلافی جویانه کشورها علیه آمریکا بر اقتصاد این کشور اثر میگذاره و جنگ تجاری رو تشدید میکنه، به نظر شما چه اتفاقی در انتظار این کشور در حوزه اقتصادی خواهد بود؟ پیش بینی شما چیه؟
ببینید، توقع ترامپ این بود که بعد از اینکه، و الانم هنوزم امیدوار هستی همچین اتفاقی پیش بیاد، اونم این هست که بعد از بس این تعرفه ها کشورهای دیگه بیان و با آمریکا وارد مذاکره باشه، بشن یک سری امتیازات به ایالات متحده بدن تا کسری های بودجه اقتصادیشو بتونه از جیب دیگران تامین بکنه. اما اتفاقی که الان پیش اومد اینه که بورس آمریکا به سمت فروپاشی داره میره، 15% حدود 15% طی 2-3 روز سقوط کرده، کشورهای دیگه مثل چین تعرفه های متقابل وضع کردن و عملا اتفاقی که پیش اومده اینه که به جای اینکه بتونه ترامپ این ما به تفاوت رو، چون ایشون حدود، یعنی آمریکا حدود 650 میلیارد دلار امیدوار بود از این تعرف جبران کنه، الان طبق آمار حدود 7 میلیارد دلار فقط بورسش ضرر دیده و این هزینه رو داره دارن مردم آمریکا پرداخت میکنن، یعنی اون کسری بودجه دولتی رو در واقع ایشون منتقل کرده به جیب مردم آمریکا. کالا به شدت قیمتشون تو آمریکا افزایشی شده، یعنی خب از هر کسی که در آمریکا هست سوال بکنی میتونه این رو به شما بگه، کالای خارجی، کالای آمریکایی گران شده. عملا ترامپ پیش بینی میکرد که کالای آمریکایی حداقل گران نشه و برای داخل آمریکا، ولی عملا حتی کالای داخلی آمریکا گران شده به دلیل این فروپاشی بورس و کسری که خب شرکت ها آوردن، جنس خارجی هم که گران شده. حالا برعکس کشورهایی که صادر کننده کالا به آمریکا بودن یک سری مازاد کالا پیدا کردن، مازاد تولید پیدا کردن و این مازاد تولید رو دارن الان به کشورهای دیگه با قیمتهای مناسب تر صادر میکنن، یعنی عملا همون کالایی که آمریکایی الان، کالای چینی که آمریکایی باید حدود 40-50% گرانتر بخره، شهروند کشورهای دیگه 40-50% ارزونتر از آمریکایی میخره.
خیلی متشکرم ازتون. با شما خداحافظی میکنیم، موفق باشید.
من از شما و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
شعار سال و الزامات اون، بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
شعار سال یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور برای جهتگیری های آن سال است که باید به صورت جدی مد نظر مسئولین قرار بگیرد و امسال هم رهبر معظم انقلاب به سمت و سوی مسائل اقتصادی این شعار را انتخاب کردند.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره.
کارشناسان اقتصادی هم تحقق شعار سال 1404 از سوی رهبر انقلاب را مستلزم زمینه سازی دولت برای سرمایه گذاری و رفع موانی موجود در این حوزه میدانند. سید علی مدنی زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در این باره گفت:
کشور در طی 10-15 سال گذشته به طور متوسط متاسفانه رشد قابل توجهی رو نداشته، شاید نزدیک 0% بوده و این برمیگرده به ریشش در واقع عدم سرمایه گذاری قابل توجه که بعد اتفاق میفته. متاسفانه کاهش رشد سرمایه گذاری رو ما داشتیم در طی این سالها و خب آثارش رو الان داره نشون میده. شاید اگر بخوایم بگیم تا افق 10 سال آینده اولویت اول کشور باید در حوزه اقتصاد چه باشد، باید بگم مسئله سرمایه گذاری هستش که حالا در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام داد صحبت خواهیم کرد، ولی واقعا یکی از اصلی ترین کارها و اقدامات و اولویت‌های راهبردی کشور مسئله توسعه سرمایه گذاری هستش.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند نقدینگی در کشور کم نیست اما به سمت تولید هدایت نمی شود. آقای ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:
شفافیت مالی اولا در خود دولت باید اتفاق بیفته، یعنی اولویت اول این است که دولت منابع و مصارف خودش رو شفاف بکنه، مشخص بکنه، که خب تا حد زیادی در بودجه سالانه این کار میشه، ولی باز هم نیاز هست که ابعاد دقیق‌تری از این وضعیت روشن بشه. دوم در حوزه بانکی، ما الان در حوزه بانکی انحراف از معیار خیلی داریم، یعنی عملکرد بانکی به شدت از مسیر قانونی خودش خارج شده و شفاف نیست. درآمدهایی که دارن حاصل میکنن، خلق پولی که داره انجام میشه، هدایت نقدینگی که داره صورت میگیره، اینها مشخص نیست، دقیق نیست. ما معتقدیم که نقدینگی در کشور کم نیست، زیاد هم هست، منتها این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشه.
سرمایه گذاری رکن مهمی برای توسعه تولید در کشور است که بایستی در سال جدید برای آن برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای صورت بگیرد.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کاری میتونه باید به مقاومت. کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کاری
میتونه باید به مقاومت. ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
نامگذاری سال 1404 به نام سرمایه گذاری برای تولید، گامی مهم و راهبردی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت و به عنوان یک نقشه راه برای آینده اقتصادی کشور و حدود 2 دهه است که رهبر معظم انقلاب مدظله العالی 3 کلیدواژه تولید، اقتصاد و معیشت رو جزو عناوین برجسته سال تعریف و نامگذاری کردن. کلید واژه هایی که اگر بر روی اونها دقت و برنامه ریزی صورت بگیره، قطعاً محور توسعه، پیشرفت و بالندگی کشور خواهند بود.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن، لکن اون چی که اتفاق افتاد به اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارند یا توانایی سرمایه گذاری ندارند، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1 6 2
الو،
اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران.